ساعت 17 در تهران، این صدای رادیو فرداست. صادرات نفت ایران به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. وبسایت جبهه دموکراتیک ایران از بازداشت حشمت الله طبرزدی دبیرکل این جبهه خبر داد. و سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید جزای ارتباط با گروه خلافت اسلامی زندان است نه استعفا. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه مه جاری با افزایش 60% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 2,100,000 بشکه در روز خواهد رسید. بر اساس این گزارش، فروش نفت به کشورهای اروپایی به حدود 50% دوره قبل از تحریم‌ها بازگشته است. خبرگزاری رویترز میگوید روند بازاریابی بازار نفت از سوی ایران سریع‌تر از آنچه آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کرد رخ داده است. صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 بیشترین مقدار از 4 سال گذشته تا کنون بوده است. یک تحلیلگر امور نفتی به خبرگزاری رویترز گفته است عربستان سعودی به منظور تحت فشار گذاشتن ایران تولید نفت خود را در ماه‌های آینده افزایش خواهد داد. وبسایت جبهه دموکراتیک به نقل از یک منبع آگاه ناشناس خبر داد که حشمت الله طبرزدی دبیرکل این گروه روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته این وبسایت، آقای طبرزدی صبح روز سه‌شنبه برای دیدار با محمد ملکی فعال سیاسی از منزل خود خارج شده و به خانه باز نگشته است. علی طبرزدی، پسر آقای طبرزدی، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت که به احتمال بسیار زیاد پدرش در خیابان بازداشت شده است. حشمت الله طبرزدی در 20 سال گذشته از جمله پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها بازداشت شده است. وی در آخرین دوره پس از گذراندن 5.5 سال حبس در تیر ماه سال 94 از زندان آزاد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا در واکنش به اظهارات مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت جزای ارتباط با گروه خلافت اسلامی زندان است نه استعفا. پیشتر آقای چاوشوغلو گفته بود که اگر ثابت شود که ترکیه با گروه خلافت اسلامی در ارتباط است، او از مقام خود استعفا خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تاس، خانم زاخاروا روز چهارشنبه گفت استعفا باید بعد از ساقط کردن جنگنده روسی داده می شد. ترکیه در 3 آذر 1394 یک جنگنده سوخوی 24 روسیه را با عنوان اینکه وارد حریم هوایی ترکیه شده است بر فراز سوریه سرنگون کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، این اقدام را خنجر زدن از پشت توصیف کرده است. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید ترکیه به جای تکذیب ارتباطش با گروه‌های مسلح در سوریه، باید این عدم ارتباط را در شورای امنیت سازمان ملل با دلیل و مدرک ثابت کند. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف روز سه‌شنبه پس از دیدار با گروه حامیان سوریه در وین گفت منطقه واقع در مرز ترکیه و سوریه به راه قاچاق اسلحه برای گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده است. و اما یک ماه پس از موضع‌گیری انتقادآمیز سازمان همکاری اسلامی که با حمایت از عربستان سعودی ایران را حامی تروریسم خواند، اکنون به نظر می‌رسد عربستان همچنان در حال گسترش اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی است. پس از کشورهای چون سودان، بحرین و جیبوتی، اکنون نوبت به کشور مالدیو رسیده که روابط دیپلماتیک خود با ایران را تجدید نظر کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
وزارت امور خارجه مالدیو روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه اعلام کرد در اعتراض به سیاست‌های ایران در قبال صلح و ثبات در خاورمیانه به روابط دیپلماتیک 40 ساله خود با تهران پایان می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه مالدیو در بیانیه خود ضمن انتقاد از سیاست‌های ایران به ویژه در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرده است مسئله صلح و ثبات در خاورمیانه رابطه مستقیمی با امنیت و ثبات این کشور دارد. مالدیو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در جنوب غربی هند که پایتخت آن ماله است. این کشور جمعیتی در حدود 341,000 نفر دارد که اکثریت آنان مسلمانان اهل تسنن هستند. دولت این کشور اخیراً روابط دوستانه‌ای با عربستان سعودی برقرار کرده است. عربستان سعودی سال گذشته سفارت خود در مالدیو را افتتاح کرد و به این کشور وعده حمایت مالی و سرمایه‌گذاری داده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است عربستان موفق شده در مقابله با ایران یارکشی‌هایی در کشورهای مسلمان صورت دهد.
عربستان به دنبال یارگیری در میان کشورهای مسلمان هستش و باید گفت که به خوبی این پروژه رو تاکنون جلو برده. سودان نمونه قبلی بود، امروز مالدیو رو شاهد هستیم، همچنان که شاهد هستیم در اجلاس اخیر سازمان همکاری اسلامی هم بیانیه بسیار تند و تیزی علیه جمهوری اسلامی به محوریت عربستان سعودی بیرون داده شد. نگاه کنید کشورهای الان در سایز جیبوتی و مالدیو با ایران قطع رابطه میکنن. اگر این کشورها سفیرشون رو فرا میخواندن قابل فهمتر بوده. متداول این هستش که اول سفیر رو فرا میخونن یا مثلا سطح روابط رو متنزل کردن از سفارت به کاردال، قابل فهم بودش. اما یک باره قطع رابطه با کشوری مثل ایران میکنه، این بسیار پیام مهمی رو میرسونه. روشن هستش که یک جنگ آشکار و تمام عیار در درون جهان اسلام در حال وقوع هستش. جنگی که در یک سو عربستان سعودی و در سوی دیگر جمهوری اسلامی قرار داره و عربستان توانسته به خوبی یارکشی کنه.
وزارت امور خارجه مالدیو در بیانیه خود با اشاره به نشست سران سازمان همکاری اسلامی در ترکیه در فروردین ماه سال جاری از ایران خواسته است که به پیشنهادهای نشست سران سازمان همکاری اسلامی عمل کند. سازمان همکاری اسلامی روز جمعه 27 فروردین ماه در استانبول در بیانیه پایانی اجلاس سران آنچه را هجوم به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران نامیده محکوم کرد و این حمله را نقض آشکار معاهده وین و قوانین بین‌المللی خواند. ایران بیانیه پایانی سران اجلاس سازمان همکاری اسلامی را ضد ایرانی و تحت تأثیر عربستان دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی تلاش عربستان برای حذف ایران از منطقه را مورد انتقاد قرار داده بود.
ما از همسایگانمون توقع داریم که واقعیات این منطقه را درک کنند. ما به دنبال حذف عربستان سعودی از این منطقه نیستیم، ولی هیچگاه اجازه نخواهیم داد دولت عربستان تلاش بکنه جمهوری اسلامی را از این منطقه حذف بکنه.
به گزارش اسوسییتد پرس، یامین عبدالقیوم رئیس جمهوری مالدیو از زمان تصدی این مقام در سال 2013 میلادی تا کنون چندین بار به عربستان سفر کرده است. به دنبال اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی معترض شیعه در 12 دی ماه سال گذشته در عربستان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این اعدام گفت:
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاشکر تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
به دنبال این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، کنسولگری و سفارت عربستان در ایران مورد حمله قرار گرفت. ریاض در اعتراض به این حمله روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد و در پی این اقدام عربستان شماری از کشورهای عرب و منطقه از جمله جیبوتی، بحرین و سودان روابط خود با ایران را قطع کردند. مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچکترین کشور قاره آسیا است. زمین‌های این کشور به طور میانگین 1.5 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و بنابراین کم ارتفاع ترین کشور جهان به شمار می آید.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما ادامه می دیم برنامه امروز رو با شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
امام جمعه که مجسمه سردار اسد بختیاری را کنده، این کار رو محکوم می کنم.
دیدار خانم فائزه هاشمی از یک بانوی بهایی کار بزرگ و انسانی می باشد و قابل تقدیر و نشان می دهد که ایشان پیرو پیامبر رحمت است که از یک فرد بیمار یهودی عیادت نمود.
جناب آقای محمد لاریجانی، چقدر مرگ و گرفتن جان انسانهای بیگناه برای شما زیباست که قصاص را نورانی می بینید.
در مورد سخنرانی معاون بانک جهانی که مسئله اقتصادی ایران باید داخل حل بشه، خواستم پیامی برای ایشون بدم که تا زمانی که مسائل داخلی و سیاسی کشور حل نشه، مشکل اقتصاد هم حل نخواهد شد. مشکل اصلی ما نداشتن حق انتخاب است.
می‌خواستم در مورد فائزه هاشمی صحبت کنم. به نظر من کار بسیار خوبی کردند و این کار انسانی بود و کاری به مذهب یا دید سیاسی اینا نبود و کار بسیار خوبی انجام دادن به نظر من.
جنایتکاران و دزدان تو خیابونای مملکت ما با ماشینای ضد گلوله و محافظ شخصی عیش میکنن و متاسفانه یه جوانی مثل امید کوکبی معلوم نیست به چه گناهی به چه جرمی بایستی زندگیش تباه بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوهای بین‌المللی با هدف تقویت روند صلح برای سوریه در وین بدون تعیین تاریخ جدیدی برای از سرگیری گفتگوهای صلح خاتمه یافت. با این وجود طرف‌ها در نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و خاورمیانه متعهد شدند آنچه می‌توانند برای تقویت آتش‌بسی متزلزل میان نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه و جنگجویان اپوزیسیون میانه را انجام دهند را بر عهده گیرند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اظهار داشت که توافقی بوده است در زمینه پیامدها برای اقدامات هر طرفی که دستور کاری جدا از تلاش برای رسیدن به توافق و تلاش برای رسیدن به صلح دارد. فرستاده ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا گفت دوره بعدی گفتگوهای صلح نمیتواند خیلی دور باشد. نشست روز سه‌شنبه به ریاست مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف برگزار شد. آنها در تکاپو بودند آتش‌بس شکننده سه ماه پیش را که با موج‌هایی از نبردهای سرسخت از هم پاشیده است محفوظ دارند. حتی متزلزل‌تر امیدها به ارائه به اصطلاح یک راهکار سیاسی برای برپایی یک دولت انتقالی در سوریه و حرکت کشور به سوی انتخابات گزارش شده است. مقامات آمریکا میگویند جان کری در راستای چنین راهکاری سیاسی همچنان پافشاری میکند که اسد باید از قدرت کناره گیری کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اول اوت 11 مرداد را به عنوان ضرب العجلی برای توافق درباره یک دوره انتقالی سیاسی برای سوریه تعیین کرده است. با این حال اسد که با حمایت نظامی روسیه و ایران تقویت شده است نشانی از کنارگیری از قدرت به دست نمی دهد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا می گوید
خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگند و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش بس واقعا پایدار بشه و یک روند سیاسی شکل بگیره. اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. در نظرم بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکان که بیش از دیگران نسبت به آتش بس و به جریان افتادن این روند سیاسی علاقه مندن، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم. اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش بس کامل و رفتن به طرف یک مصالحه ندارن.
یک دستیار وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهای روز دوشنبه میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفت که آمریکا در تلاش برای کسب فضای بهتری برای مذاکرات سیاسی با روس‌ها گفتگو می‌کرد. با این وجود دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم اسد فقط در میان نیست و فکر می‌کند که این واقعاً کلیدش است. وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهای روز سه‌شنبه به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند اما از نبرد ارتش سوریه علیه فرقه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در این گفتگوها اظهار داشت ایران از آتش بس و گفتگوهای صلح حمایت می‌کند اما هشدار داد که یک آتش بس کامل ممکن است به فرقه‌های تروریستی در سوریه کمک کند. وی تاکید کرد نباید به تروریست‌ها اجازه داد تا از ترک مخاصمات برای عملیات تروریستی دیگر استفاده کنند.
با پایان گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان شما میتونید با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر رادیو فردا با شماره 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید 0042-02-2112-2112.